رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره عزیزان شنونده محترم رادیوی آزادی، به نشر جمع‌بسته مجله شامگاهی خوش آمدید. امروز سه شنبه است، 15 دکبر سال 2009 میلادی، و استودیوی دوشنبه من کیومرث سیتا شما را در این برنامه همراهی میکنم. اینجا حالا ساعت 9 شب است و در این برنامه من تنها نیستم.
از استودیو پراگ سلام و عزیزان شنونده گفتارهای آزادی، من خیرمان بقازاده هم در این ساعت 5 بیگاه شما را از استودیوی آزادی همراهی میکنم. حالا کیومرث، پیش از نگاه مفصل‌تر به رویدادهای تاجیکستان و جهان، با تحولات اخیر این ساعت مراجعه میکنیم.
بله خرامان، حالا آخرین خبرهای ساعت رو از همکاری ما در استودیو پراگ سید قاسم قیامپور میشنویم. بفرمایید سید قاسم.
تشکر. شنوندگان ارجمند، شما بخیر. جنبش طالبان با انفجار اخیر در کابل یگان رب ندارد. در این باره یک نماینده طالبان در یک تماس تلفنی با دفتر رادیوی آزادی در شهر کابل خبر داد. امروز بر اثر ترکش مرد طالبان در مرکز پایتخت افغانستان دست کم 8 نفر کشته و تقریبا 40 نفر مجروح شدند. انفجار در کنار میمانسرا در محله وزیر اکبرخان رخ داد که آنجا چند اداره دولتی و نمایندگی های خارجی جایگیر شدند. و اما مقامات افغانستان میگویند که هدف مرد طالب معاون اولی رئیس جمهور احمد ضیا مسعود بود که منزلش در منطقه انفجار جایگیر شده است. به اطلاع رسمی در این حادثه دو محافظ احمد ضیا مسعود به هلاکت رسیدند، به خود معاون اولی رئیس جمهور آسیبی نرسیده است. دیروز بر اثر حمله های انتحاری در شمال و جنوب افغانستان 16 کارمند پلیس کشور کشته شده بودند. کمیته بین المللی صلیب سرخ خبر داد که کارمندانش در افغانستان با وضع افغانهایی در اثرات طالبان افتاده آشنا شدند. در ازالات این کمیته گفته شده است که آنها دو بار به عیادت سه کارمند خدمات امنیتی افغانستان رفتند که آخرهای ماه نوامبر در ولایت بادغیس اسیر افتاده بودند. دیدار کارمندان کمیته صلیب سرخ با افغانهای اسیر در قرارگاه طالبان بار اول از شروع عملیات ضد تروریستی در افغانستان صورت گرفته است. و باز یک خبر دیگر در رابطه با افغانستان. سلوواکیا تعداد نظامیانش در افغانستان را دو کرات افزایش خواهد داد. در این باره امروز رئیس جمهور ایوان گاشپاروویچ خبر داد، و اما در مورد آن که افزایش نیروها کی صورت میگیرد او چیزی نگفته است. عین حال 250 نظامی سلوواکیا به هیئت نیروهای بین المللی در افغانستان شاملند. از این پیش رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سلوواکیا اظهار کرده بود که به زودی تعداد نظامیان کشور در کوسوو از 140 تا 20 نفر کاهش خواهد یافت. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امامعلی رئیس رحمان رئیس جمهور تاجیکستان این شام به خاطر شرکت در نشست جهانی سازمان ملل متحد عاید به مشکلات تغییر اقلیم وارد شهر کوپنهاگن پایتخت دانیه شد. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس ریاست جمهوری تاجیکستان، قرار است که امامعلی رحمان روز چهارشنبه در یک نشست سخنرانی و همچنین چند ملاقات دو جانبه دایر کند. در این سفر رئیس جمهور را وزیر امور خارجه همراه خان ظریفی و مشاور دولتی در امور بین المللی ارکین رحمت اللهیف همراهی میکنند. در همین حال امروز بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از شرکت کنندگان کنفرانس کوپنهاگن از پیامدهای فوجوی در صورت موفق نشدن به سازش در مورد امضای سند نهایی نشست هشدار داد. کشورهای پیشرفته و در حال رشد در رابطه با حجم پرتاب گازهای گلخانه به فضا و روند نظارت پرتاب این گازها به موافقه نرسیدند. ایوا دبور رئیس اداره سازمان ملل متحد عاید به مشکلات تغییر اقلیم اقرار نمود که گفت و شنیدها در کنفرانس نظر به انتظارات دشوارتر ادامه می‌یابند.
I would agree that we are at a very distinct and important moment in the process.
من تایید میکنم که الهو لحظه مهم و کلیدی در جریان مذاکرات فرا رسیده است. هفته گذشته ما در بسیار مسائل به پیشرفت نظر رس موفق شدیم، و اما این همه کافی نبود.
Significant progress in a number of areas, but we haven't seen enough of it.
ایوا دبور رئیس اداره سازمان ملل متحد عاید به مشکلات تغییر اقلیم. بان کیمون همراه با سران ده‌ها کشورهای عالم در نشست نهایی کنفرانس کوپنهاگن شرکت خواهد کرد. قرار است که کنفرانس روز جمعه ختم شود. و امروز ادیب و فیلسوف و خبرنگار معروف روس پیوتر ویل در آرامگاه آلشانسکای شهر پراگ مکان آخرت پیدا کرد. پیتر وایل بعد مریضی طولانی روز هفتم دکبر در سن 60 سالگی از عالم درگذشت. او سال 1977 از اتحاد شوروی به آمریکا هجرت کرده در نیویورک با نشریه‌های روسی همکاری میکرد و از سال 1988 کارمند بخش روسی رادیوی آزادی در آمریکا بود. سال 1995 پیتر وایل با پراگ کوچید و اولی آوری رئیس بخش و سپس دبیر برنامه‌های بخش روسی تعیین شد. از پیتر وایل چند کتاب به میراث مانده است.
شنونده عزیز، ضمناً مطلب ویژه را به خاطر بزرگ داشتی این نویسنده، خبرنگار و یکی از همکاران بسیار شایسته ما در رادیوی آزادی پیتر وایل، میتونید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید. تشکر به شما سید قاسم قیامپور که ما را در جریان آخرین تحولات تاجیکستان و جهان گذاشتید.
اما شنونده عزیز، برای دریافت اخباری از این هم بیشتر با صدا و عکس و ویدیو به سامانه اینترنتی رادیو آزادی وارد شوید، azadi.org یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی این ساعت. شنونده عزیز، دادستانی کل بررسی پرونده جنایی میرزوزیوف و ده ها دیگر متهمان رویدادهای تابستان را در طویل در خاتمه داده و بررسی دادگاهی عالی کشور فرستاد.
به هیئت نوی کمیسیون انتخاباتی تاجیکستان نماینده های همه احزاب سیاسی کشور به جز از سوسیال دموکرات ها راه یافتند.
ماموریت اوباما باید مکان انتقال متهمان تروریسم را از بازداشتگاه گوانتانامو کوبا به ایالت ایلینویس آمریکا اعلام کنند.
مقامات افغانستان میگویند که ترکش کابل احتمالاً ضیاء مسعود را هدف قرار میداد.
و اینچنین امروز در برنامه خلاصه های تحقیقاتی تازه را راجع به مسلمانان اروپا خواهد شنید که اخیراً از جانب اینستیتوت جامعه کوشات انجام شده است. ولی حالا توجه کنید به تحولات اخیر در زمینه قضیه سابق وزیر حالت‌های اضطراری تاجیکستان میرزوزیوف و ده ها تن دیگر که در خشونت‌های طویل‌دره تابستان امسال متهم دانسته می‌شوند. کایمرس امروز دادستان کل اعلام کرد که بررسی این پرونده را انجام داده است، درست است؟
بله خیرمان، در واقع این پرونده خاتمه یافته برای اعلان حکم برای محاکمه به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شده است و این تفتیشات مرحوم زیایف را در کوشش غصب قدرت با راه زوری، کشتار، تشکیل اعتیاد جنایی و قاچاق مواد مخدر متهم می‌داند. مقامات انتظامی در پایه این تفتیشات گفتند که میرزا زیایف در ماه ایول سال جاری در طویل‌دره از سوی هماسلکان خود او کشته شده است و بنا به تایید مقامات حالا 49 نفر از همراهان میرزا زیایف وزیر سابق امور اضطراری بازداشت شده و انتظار حکم دادگاه می باشند.
به نظرم اینجا یک چیز ناگهانی به هر حال برای مطبوعات این است که کایمرز دادستانی زیایف را که سالهای جنگ شهروندی همچنین فرمانده نیروهای مخالفین بود در قصد حمله به محبس ها برای آزاد کردن زندانی ها عیبدار می کند، چون بعد رویدادهای طویل دره و عملیات نیروهای دولتی ضد شورشیان که بسیار پوشیده گذشته بود و معلومات خیلی کم و ناکافی دسترس بود، درباره چنین یک اتهامی صحبت نمی رفت آن وقت.
بله خیرمان، و حالا بیاید برای دریافت تفصیلات بیشتر این خبر گزارش همکاری ما عبدالقیوم قیوم‌زاد را از دوشنبه بشنویم.
بازرسی پرونده جنایی میرزا زیایف سابق وزیر امور اضطراری تاجیکستان که سالهای جنگ شهروندی فرمانده ارشد نیروهای اتحاد مخالفین تاجیک بود از سوی مفتشان کمیته امنیت دولتی تاجیکستان انجام شده است. اما خبر ختم تحقیق این قضیه توسط یوسف یوسفزاده، کارمند دادستانی کل تاجیکستان و از طریق شبکه اول تلویزیون این کشور در شام روز 14 دکبر منتشر شد. آقای یوسف زاده اظهار داشت که تحقیق این پرونده با موفقیت انجام یافته و در جریان تفتیش 49 تن از همراهان میرزا زیایف با شمول اتباع روسیه و ازبکستان دستگیر شده اند.
تفتیشات معین نمود که زیایف میرزا، عزیزوف نعمت و دیگر هم مسلکان آنها با مقصد با راه زوراوری غصب نمودن حاکمیت نقشه جنایتکارانه تهیه نموده برای صادر کردن ترکش ها، تیرپرانی ها، کشتارها و گرو گرفتن که باعث خلالدار ساختن امنیت جمعیت و ترسانیدن اهالی میگردند. اتحاد جنایتی از حساب شهروندان جمهوری تاجیکستان و خارجیان تأسیس داده با این تشکیلات جنایتی راهبری نموده یک قطار جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین را صادر نمودند.
تفتیشات میگوید میرزا زیایف و همراهان او از جمله نعمت عزیزوف قصد داشتند که با استفاده از زور و سلاح حاکمیت در تاجیکستان را به دست آورند، ولی به هنگام عملیات نیروهای دولتی در تابستان سال جاری علیه این گروه در تویلدره میرزا زیایف بازداشت می شود. اما به تایید منابع رسمی بعد بازداشت میرزا زیایف از سوی هممسلکان خودش هدف تیر قرار می گیرد. ضمناً تلاش های ما برای پیدا کردن پیوندان افراد بازداشت شده و وکیلان دفاع آنها نتیجه نداد، اما فضل‌الدین اسازاده یک خبرنگار محلی به نقل از قبل مادر نعمت عزیزوف که از نزدیکان میرزا زیایف بوده و نیز در جریان عملیات علیه این گروه از سوی نیروهای دولتی کشته شد گفت که او خود فرزندانش یعنی برادران نعمت را به مقامات تسلیم کرده بود.
در صحبت مادر نعمت سوگاز دادن که طرف مقامات کارهای داخلی نماینده ها میروند میگن که بیارند پسراشون بیارند ایوان چی نمیشه، اما تحقیق میکنن جواب میتین. مادرش میگه که ما باوادم که مثلا پسران گناهگار نیستن، برای اما میگه کوشش کردم خودم به دست خودم وعده سپریدم پسرم.
این هم در حال است که به تایید دلیر غفرانوف خبرنگار نشریه از پلیوس مؤلف آخرین مصاحبه مطبوعاتی با میرزا زیایف میگوید هنوز همون زمان یعنی یک ماه پیش از مرگش احساس میشد که زیایف سخت در تشویش است، اما تلاش میکرد که آن را پنهان دارد، ولی به هیچ صورت گمان نداشت که او را خواهند کشت.
در وقتی صحبت با جناب زیایف من احساس میکردم که وای در تشویش است، ولی این روحیه خود را او نمیخواست وانمود کند. احساس کردم که در میان آب و آتش احساس میکرد، ولی امید داشت که موجودیت او در همین منطقه تا اندازه به مثبت حل شدن همین کار که مساعدت میکند. این چیزا نداشت که در آینده نزدیک او را نیست میکنند.
در همین حال حکمت الله سیف الله زاده سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در صحبت با آزادی از میرزا زیایف به عنوان یک شهید نام می برد گفت تا جایی که میرزا زیایف را می شناخت او یک شخص اطاعت پذیر بود، ولی اگر او در واقع دست به تلاش غصب حاکمیت زده است، پس گروه های یا از بیرون و یا از درون او را به این کار تحریک کرده اند، هرچند که آقای سیف الله زاده به صحت این اتهام اطمینان ندارد.
من بیشتر به این نظرم که این انسان شهید یک اطاعت پذیر بود. من از تجربه که اطاعت خیش را دائما از استاد نوری اظهار می داشت، در مسئولیت بلند دولتی قرار داشت، کاملا اطاعت از سرور دولت می کرد. در اون مرحله هایی که ما گفتیم یک گونه پیچیده به نظر می رسد در تویلدره، احتمال از سادگی میرزا کدام استفاده شده باشد و به کدام دایره آن را کشیده باشند.
در بهار و تابستان سال جاری مقامات قدرتی تاجیکستان یک عملیات ویژه را تحت نام کوگنور 2009 در حدود ناحیه تویلدره در شرق این کشور راه اندازی کردند. این عملیات در پی آوازهای برخواسته در مورد ورود یک گروه ناشناس با رهبری ملا عبدالله سابق فرمانده اپوزیسیون پیشین از افغانستان به این منطقه شروع شد. میرزا زیایف فرمانده سابق نیروهای مخالفین و وزیر پیشین امور اضطراری تاجیکستان که گفته می شد مسئولیت میانجیگی در این عملیات را به عهده گرفته بود، در تاریخ 11 ایول بعد یک روزی بازداشت شدنش در یک زده‌خورد تا حال پر اسرار کشته شد. مقامات در آن روزها بلا فاصله مسئولیت مرگ زیایف را به دوش یاران او بار کردند، ولی با گذشت بیش از 5 ماه از رویدادهای تویلدره جزئیات بازداشت و هلاکت میرزا زیایف معروف به میرزا جگا همچنان در پس پرده اسرار باقی میماند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با دادگاه عالی انتقال داده شدن پرونده وزیر پیشین امور اضطراری میرزا زیایف و ده ها تن دیگر با اتهام تشکیل گروه جنایی و کوشش حمله به زندان ها، ضمن این مطلب را می توانید در سایت اینترنتی ما هم دریافت کنید، ozodi.org یا ozodi.tj. بله کیمرس.
بله، از جمله مطلب نوبتی ما راجع به مشخص شدن اعضای کمیسیون انتخاباتی کشور هم در وبسایت آزادی می توانید دریافت کنید که برای نخستین بار به هیئت این کمیسیون اعضای 7 حزب رسمی ثبت نام شده تاجیکستان به جز از حزب سوسیال دموکرات شامل شدند. رئیس جمهوری امام علی رحمان زیر چنین یک قرار امضا گذاشته است و گفته شده در هیئت نو کمیسیون اسم چند از افراد غیر حزبی هم شامل شده است، از جمله نام اکبر ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان. این هیئت عبارت از 15 عضو قرار است که فردا رأی صلاحیت خود را از مجلس نمایندگان به دست آورند.
ولی طوری گفتیم که مرز با این روی خط نفری هم از حزب مخالف و منقدی همیشگی حکومت سوسیال دموکرات به رهبری رحمت الله زویرف شامل نشده است که به نظر می رسد اولین سوال اکثر ژورنالیستان بوده است امروز. حالا بیایید همراه از گزارشی همکارمون رحمت کریمی دولت با هیئت نوی این کمیسیون شناس می شویم و اینچنین می بینیم که در رابطه با سوالهای تازه ایجاد شده چی ها گفته می شود.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان در هیئت 15 عضو برای تایید صلاحیت به مجلس نمایندگان معرفی شده است. بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور میرزا علی بولتویف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و میزراب کبیروف معاونی او همچنان سمت های خود را حفظ کردند. 6 حزب سیاسی نیز در این هیئت یک نفری نماینده دارند. حزب خلقی دموکراتی حاکم 3 نماینده در این کمیسیون دارد ولی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در هیئت کمیسیون انتخاباتی حضور نیافته است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب دموکراتی را در کمیسیون انتخاباتی جلال الدین محمودوف و یوسف بیک شادمان بیکوف که قبلا نیز در این کمیسیون حضور داشتند نمایندگی میکنند. حزب نو تاسیس اگراری و اصلاحات اقتصادی و اینچنین حزب سوسیالیستی جناح عبدالحلیم غفاروف نیز نماینده خود را وارد این کمیسیون کردند. 3 عضو دیگری این کمیسیون تابعیت حزبی ندارند، به شمول رجب علی تقویف، عزت الله علیوف و اکبر علی ستاروف. اکبر علی ستاروف رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان اتفاقا مطرح ترین چهره از جمله اعضای این کمیسیون است. محب الله دادجانوف رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان در مورد نحوه فعالیت اعضای این کمیسیون گفت:
اما کارشون هم وقت آزاد نیستن، در وقتی لازمه ما دعوت میکنیم، در وقتی جلسه اگر عرض و شکایت به کدامی که با گروهی کاری عرض و شکایت بمیشن اینا تجلیلن میبینن میبرن، اگر همه کارو آزاد که جلسه که شد اینا میبینن اشتراک میکنن در جلسه، فکر و ایرادهای خودشان رو میگم میدونن.
با گفته تحلیلگران جای دادن این نمایندگان احزاب سیاسی و شخصیت های غیر حزبی در هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان در راستای وعده رئیس جمهور امام علی رحمان برای تأمین شفافیت انتخابات قابل ارزیابی است. با باور کارشناسان چون این اقدام در واقع میتواند قدم جانبی تأمین اعتماد میان دولت و حزب‌های سیاسی برای حفظ رأی جانبداران آنها باشد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قبلا 2 دفعه وعده ضمانت انتخابات شفاف و عادلانه را داده بود، اما در عین حال برخی دیگر تحلیلگران میگویند تنها حضور نمایندگان احزاب در کمیسیون مرکزی انتخابات کافی نیست که انتخابات شفاف و بدون تقلب را تامین کند، بلکه این اصول باید در تاسیس کمیسیون های حوزه‌ای و قطعه های رای شماری نیز مراعات شود و نمایندگان احزاب و غیر حزبی ها به این کمیسیون ها وارد شوند. آنگاه اطمینان بیشتری به برگزاری یک انتخابات نسبتا شفاف حاصل خواهد شد. حاجی محمد عمروف از چهره های سرشناس سیاسی تاجیکستان میگوید:
باید در هر یک گوشه‌ای انتخاباتی نماینده همه حزب‌ها باشند. اگر همین طور نشود، البته کار با هر گونه نیرنگ‌بازی انجام خواهد یافت. مثلا اکتی که در نتیجه جنبست آوازدهی امضا کرده میشود، در آن امضای نماینده همه حزب‌ها باید باشد.
و این هم در حالی است که مسئولین حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از وارد نشدن نماینده خود به هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان آزرده و نگران هستند. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان چنین اقدامی را تلاش برای به حاشیه راندن حزب شمون کرد.
با این راه حکومت نشان دادنی است که وای حکومت است، حزب سوسیال دموکرات را شان کردنی نیست. غیر از این خود همین حزب سیاسی، 7 حزب سیاسی که با اونجا وارد شدن، با این راه در اطراف حزب خلق دموکراتی اونها متشکل میکنند و بر ضد حزب سوسیال دموکرات روانه کردنشون هم ممکن است.
همکنون صلاحیت هیئت نوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی را مجلس نمایندگان تاجیکستان باید در اجلاسی روز چهارشنبه خود تصدیق کند. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان بعد از تصدیق از سوی مجلس نمایندگان 41 حوزه انتخاباتی را تأسیس و رئیسان و هیئت های آنها را تصدیق میکند. 41 حوزه انتخاباتی انفرادی و حوزه سراسری حزبی در دوام 20 روز بعد از تصدیق صلاحیت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی از سوی مجلس باید کاملا آماده برگزار کردن انتخابات باشند. انتخابات مجلس نمایندگان تاجیکستان و مجلس های شهر و نواحی قرار است یکشنبه 28 فوریه سال 2010 دایر شود. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
هیئت نوی کمیسیون انتخاباتی تاجیکستان که به جز از حزب منتقدی حکومت سوسیال دموکرات دیگر همه احزاب رسما ثبت نام شده به آن راه یافتند. ضمن اگر شما شنونده عزیز در این باره نظری داشته باشید، می توانید زیر این گزارشی همکارم رحمت کریم در وبسایت رادیوی آزادی فکر و اندیشه های خود را نوشته کنید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو ادامه می دهیم. امروز ماموریت باراک اوباما یکی از تصمیم های مهم و دیر انتظار خود را در زمینه سرنوشت یا محل آینده بود و باش متهمان تروریسم که تا امروز در بازداشتگاه موقت گوانتانامو در جزیره کوبا نگهداری می شوند خواهد گرفت.
اما خیرمان از حالا مشخص است که آیا این افراد به کجا انتقال داده میشوند؟ چون تا جای خبر داریم در این زمینه موقع گروه های سیاسی و مقامات امریکا همسان نبوده است و علاوه به این واشنگتن خود خواستاری در قلمرو بعضی از کشورهای متفقش یعنی در زندان های آنها جایگیر کردن محبوسان گوانتانامو دارد که شمارشان بیش از 200 نفر مانده است.
حالا که مارس پرزیدنت اوباما به حکومت فدرالی دستور داده است که محبسه را در منطقه روستایی ایالت ایلینویس از خود کند تا محبوسان فدرالی و شمار محدودی بازداشت شدگان از محبس گوانتانامو به اینجا کوچانده شوند. این تصمیم به احتمال زیاد روی آخرین محبوس تاجیکستانی گوانتانامو هم عبیدالله عبدالویف تاثیر خواهد گذاشت، زیرا وی از مقامات آمریکا اگر یاد داشته باشید خواسته بود که به وطنش انتقال داده نشود و بحث او در دادگاه همانا ادامه دارد. هنوز تمام نشده است این بحث ها.
بله خرامان، یاد دارم این نکته را. عبدالویف آخرین از 11 تاجیکستانی است که حالا در این بازداشتگاه موقت نگهداری می‌شود و سرنوشت او همانا مشخص نیست. حالا از گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد تفصیلات بیشتر را در رابطه با این موضوع می‌شنویم.
مقامات کاخ سفید میگویند پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما دستور داد که حکومت محبسی را در ایالت ایلینویس در غرب میانه آمریکا خریداری کند تا گمانبر شدگان تروریسم از پایگاه حربی گوانتانامو در کوبا به داخل آمریکا انتقال داده شوند. این تصمیم کلیدی است در اجرای وعده اوباما که گفته است محبس گوانتانامو را خواهد بست. سالها بدون محاکمه نگاه داشتن گمانبر شدگان در این محبس سبب تنقیدهای شدید سازمانهای حقوق بشر شده است. مقامات واشنگتن میگویند تنها یک شمار محدود محبوسان گوانتانامو به محبس تامسون در ایالت ایلینویس انتقال خواهند یافت. این محبس از طرف مقامات محلی ساخته شده، رژیم امنیتیش خیلی قوی است اما تقریبا خالی میباشد. مقامات رسمی این معلومات را شهر نمی دهند، ولی یاوری سناتور ایالت ایلینویس دیک دوربین گفت شماره آنهایی که به اینجا کوچانده می شوند از 100 نفر بیش نخواهد بود. این تصمیم اوباما در ابتدا مخالفت شدید به بار آورد. مخالفان می گفتند حضور این محبوسان در خاک ایالات متحده انگیزه حمله های نوی تروریستی به آمریکا خواهد شد. اما سناتور دوربین، حاکم ایالت ایلینویس پات کوین و ساکنان جامعه خرد تامسون ظاهرا از این تصمیم همچون مایه رشد اقتصادی محلی استقبال می کنند. کوین ماه گذشته از این نقشه اوباما پشتیبانی کرد.
This is something that is very good for our state.
این یک چیز خوب است برای ایالت ما، اقتصادیات ما و هم برای امنیت جامعه. ما به این خاصیت آمریکا که امنیت همیشه در جای اول است باور داریم. اگر ما در ایالت خود ایلینویس محبس داشته باشیم، تمامی کار را میکنیم تا آن امنیت داشته باشد که از اهالی آسایشتن است حمایت کند. ولی در عین زمان ما میفهمیم که برای کاری بد باید جزا و حبس موجود باشد.
در این بند پیچیدگی های حقوقی در رابطه با بازداشت نامحدود و کاربست قانون های حربی در گوانتانامو همانا ادامه دارد. دادگاه عالی ایالات متحده شکایت 4 محبوس گوانتانامو را رد کرد که میخواستند مقامات ارشد آمریکا را برای شکنجه و نقض حقوق مذهبیشان به دادگاه کشند. دادگاه میگوید این مقامات دولت از دخل ناپذیری برخوردارند. شهروند تاجیکستان عمر عبداللهیف 30 ساله که هنوز هم در گوانتانامو است از دادگاه آمریکا میخواهد او را به تاجیکستان استرداد نکنند، زیرا بیم دارد که در وطنش مورد شکنجه قرار خواهد یافت. میتیو اوهارا وکیل دفاع عبداللهیف میگوید اگر ایالات متحده برای عبداللهیف در کشور سوم پناهگاه نیابد، عبداللهیف حق خواهد داشت در ایالات متحده بماند. یک پرونده دیگری مربوط به گوانتانامو در کینیا ادامه دارد. شهروند این کشور آفریقایی حکومت خود را برای بازداشت نادرست و به دست مقامات آمریکا سپرده شدنش به دادگاه کشیده است و $30 میلیون تاوان یا جبران پولی می‌خواهد. چندی از سابقه داران گوانتانامو را کشورهای سوم به مانند فرانسه، بریتانیا، ایرلند، لهستان، مجارستان و بلغارستان پذیرا شدند. عین زمان در گوانتانامو 215 محبوس باقی مانده است و پرزیدنت اوباما بار دیگر یادآور شده است که این محبس را تا 22 ژانویه سال 2010 از بین خواهد برد.
تصمیم قریب الوقوع ماموریت اوباما در رابطه با انتقال شماری از بازداشت شده های گوانتانامو به زندان در خاک آمریکا.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
رادیوی آزادی در تلویزیون شما و امروز خبرهای داغ از کابل افغانستان می آمد. به اثر ترکش یک ماشین بمب گذاری شده در مرکز این شهر 8 نفر کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. از قبل مقامات افغانستان به نظر می رسد که هدف حمله منزل احمد ضیا مسعود معاون پیشین رئیس جمهوری حامد کرزی و برادر فرمانده مجاهدین احمد شاه مسعود بود است. در میان قربانی های این حادثه دو محافظ احمد ضیا مسعود هم کشته شدند. همکارم ساجده مرزا این خبر را گزارش کرد.
مقامات افغانستان میگویند مرگ طلبی که 8 نفر را در مرکز کابل کشته بر جای گذاشت با احتمال قوی ضیا مسعود برادر احمد شاه مسعود را هدف گرفته بود. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی ضمن افتتاح کنفرانس ضد فساد گفت برابر با قربانیان دیگر در این حادثه حداقل دو محافظ ضیا مسعود نیز به هلاکت رسید. با گفته خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد هنگام انفجار مسعود در محل زیستش در منطقه وزیر اکبر خان بود، منطقه‌ای که اکثر مقامات دولتی، دیپلمات‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در آن مسکن گرفتند. همکاران ما در کابل ضیا مسعود را لحظه بعد از ترکش دیدند که با آنهایی که جان به سلامت بردند گفتگو داشت، اما او از صحبت با خبرنگاران ما و شرح حادثه خودداری کرد. یک شاهد عینی حادثه که خود را وزیر احمد معرفی کرده است گفت ماشین‌های زیادی را دیده است در نزد منزل سابق نایب رئیس جمهور که در کام آتش بودند.
چشم دید ما اینمی بود که ما ایجا دفتر ماست، از دفتر دویده آمدیم یعنی موتر ها یک تقریبا نگم ده موتر یعنی جایستاد بود که تعداد زیادش از زیاد مسجد بود، کلش تخریب شده کشته و زخمی هم بود.
ترکیش همچنین شیشه های ماشین ها و پنجره بناهای اطراف از جمله مهمانخانه مستحکم نیتل را خراب کرد. به دنبال این هجوم مرگ طلبانه تلویزیون خصوصی طلوع گزارش داد که یک سخنگوی طالبان در صحبت با این تلویزیون گفته است که هجوم را طالبان انجام دادند. اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان ثابت طالبان با رادیوی افغانستان آزاد در تماس شد و دست داشتن طالبان را در این حادثه رد کرد. ضیا مسعود از سال 2004 از زمان انتخاب حامد کرزی به مقام رئیس جمهور تا ماه نوامبر سال روان نایب اولی او بود. سال 2004 در انتخابات ریاست جمهور در راستای سبقت جدی با فرمانده دیگری پنشری وزیر دفاع افغانستان جنرال فهیم، کرزی ضیا مسعود را نایب انتخاب کرد. همان سال انتخابات ضیا مسعود که در فیض‌آباد به جانبداری از کرزی ترغیبات می برد از یک سوی قصد جان و سلامت برد. اما در انتخابات سال 2009 کرزی به اصطلاح قرطه‌ها را عوض کرده به خاطر پشتیبانی فهیم از ولی مسعود دست کشید. با وجود این ولی مسعود هنوز هم از چهره های با نفوذ صحنه سیاسی افغانستان نامبر می شود. به خاطر برادر قهرمانش احمد شاه مسعود که با نام شیر پنشیر مشهور بود، ضیا مسعود از احترام و پشتیبانی تاجیکان دره پنشیر برخوردار است. احمد شاه مسعود در فاصله دو روز از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 در منطقه تخار شمال افغانستان از طرف فرستاده های القاعده کشته شد. بعدتر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مسعود را قهرمان ملی و 9 سپتامبر را روزی مسعود اعلان کرد.
حمله بالای منزل احمد ضیا مسعود معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان که از این حمله جان به سلامت برده است.
اما وقت هم انجام نیم ساعت این برنامه را نشون میدهد. خیرمان باید در اینجا یک تنفسی موسیقی گریم و بعدا از پی مطالب دیگر شویم. گزارش های جالب دیگر شنونده عزیز شما را در نیمه دیگری برنامه انتظار است. گفتارهای آزادی را از دست ندهید.
خیلی خوب. و این ترانه زیبا و معروف اورنگزیب در مجله شامگاهی رادیوی آزادی صدا داد. این برنامه در یک وقت هولو از استودیوی دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9:32 بیگاه است و این بخشی برنامه را با نخست با یادآوری از سرخط خبرها ادامه می دهیم. دادستانی کلی تاجیکستان خبر داد که تحقیق جنایی پرونده مربوط به وزیر امور اضطراری پیشین و فرمانده سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک میرزازیف پایان یافته، پرونده او به دادگاه عالی سپرده شده است.
به هیئت کمیسیون انتخاباتی تاجیکستان به جز از حزب سوسیال دموکراتی رحمت الله ظاهروف دیگر همه نماینده های احزاب رسما ثبت نام شده کشور شامل شدند.
احمد ضیا مسعود از یک ترکشی مرگ طلب در مرکز کابل که 8 کشته و 40 مجروح به جا گذاشت جان به سلامت برده است.
ماموریت اوباما قرار نهایی انتقال بخشی از زندانی های گوانتانامو به زندان در امریکا را قبول میکند.
و حالا توجه کنید به عنوان مطالبی که در این ساعت برنامه تقدیم شما می شود.
در رشت یک ساکنی قرغیز تباری ناحیه جرگتال با گمان ابتلا شدن به ویروس زکام خاک بستری شده است.
در قزاقستان بر اثر صدمه اتوبوس مهاجران تاجیک یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند.
مکسیم یفدکیموف یک شهروند روسیه که از زندان خوجند طبق قانون عفو آزاد شده است پول ندارد که به وطنش برگردد.
و اینچنین در این نشی برنامه در صحبت اختصاصی با معاین کردن ارزش بازیگران در بازار فوتبال مشغول می شویم که به نظری من خیلی موضوع جالب می نماید.
بله خیرمان حتما. ولی حالا با مطالب دیگر مراجعه میکنیم. به نظر میرسد در تاجیکستان حادثه های گرفتاری احتمالی با زکام خوک تازه به قید میرسند. در یک خبر اخیر از وادی رشت گفته میشد که ساکن قرغیز تباری ناحیه جرگتال به گمان ابتلا شدن به ویروس H1N1 بستری شده است. طبیبان بیمارخانه لخش در شرق تاجیکستان میگن که فعلا این بیمار با نشانه های احتمالی زکام نو تحت نظر پزشکان قرار دارد و نمونه خونی او برای تشخیص به دوشنبه فرستاده شده است.
تا حال کمرس مقامات بهداشت میگفتند که در تاجیکستان شماری نفران گرفتار این نوع زکام 8 نفر را تشکیل میدهد و اکثر اونها نفرانی هستند که از خارجه با نشانه های این مریضی وارد این کشور شدند. حالا فرصتی هست که از همکاری ما در رشت محمود شادی تفصیلات این حادثه اخیر را بشنویم.
یک ساکن ناحیه جرگتال به احتمال گرفتاری به ویروس H1N1 و یا خود زکام خوکی در بیمارستان موضع لخش 350 کیلومتری شرق دوشنبه بستری شده است. عمر علی علیموف مدیر مرکز طرز حیات سالمی بیمارخانه مرکزی غرم با رادیوی آزادی گفت فعلا این بیمار با نشانه های احتمالی زکام نو تحت نظر پزشکان بیمارستان منطقوی لخش قرار دارد و افزود نمونه خون او برای تشخیص به دوشنبه برده شده است. آقای علیموف میگوید طبق معلومات های به دست آنها رسیده این ساکن ناحیه جرگتال اخیرا در ولایت اوشی جمهوری قرقیزستان و سر می برده است.
این متاسفانه در همسایه ناحیه ما که ناحیه جرگتال در دیای و لخ شده که بیماری به قید شده است ما اینا ما باید یک طرفه نیستیم. البته این اول دقیق نیست است آنالیز گفتگی هستند. این تشخیصی که میذارن تشخیص لابراتوری بعد دوشنبه نیست از شهر دوشنبه بعد به خاطر که انگلی تشخیص میکنند که انه کرانه که بود که ما میگن که تئوری آب در خشکه بیمار حوزی تشخیص لابراتوری گفته شده خب حجره جداگانه در بیمارخانه در و ادم از دیگه دولت در قرقیزستان اومدگی است برای همه خلافتگی شربت جگتول است از قرقیزستان اومدگی ای اوش.
این مسئولی مرکزی طرز حیات سالم در بیمارستان مرکزی غرم همچنین گفت با اینکه تنها تشخیص لابراتوری معاین خواهد کرد که این ساکن جرگتال با زکام H1N1 گرفتار شده است یا نه، باید مردم در رابطه با این بیماری معلومات ضروری را در اختیار داشته باشند. بنابراین وی گفت فعلا مرکزی طرز حیات سالم در ناحیه رشت راجع به زکام نو در همه مؤسسه های تعلیمی و بهداشتی با برگزار کردن نشست های آموزشی در آگاهی محصلین و ساکنان این ناحیه سهم میگیرد.
ما دویدین انا بیماری زکام نو H1N1 نقشه چورابینی کردیم در همه مکتب ها در آموزگاه طبی آموزگاه پدگوگی نسبت به نام صدرالدین عینی کارهای تبلیغاتی برده سادیم و رقه ها را از یونیسف گرفتیم و همین تبلیغات برده سادیم که این بیماری است که به واسطه هوای قطعی که میگذرد هاست در نزد بیمارخانه در ما حجره های آید پیشگیری همین زکام نو بکردیم اونجا محلول های خلار و محلول هایی که برای تسب تا و پس کردن تبلیغ ها تیوکرگی موندگیم.
و در همین حال یک ساکینی ناحیه جرگاتول که نخست نامش ذکر شود در پای یک صحبت تلفنی گفت این یک جوان قرقیز تبار جرگاتولی است که تقریبا 30 سال داشته است. این هم در حالی است که شامیگول عبدالمجید یک ساکن روستای بدک ناحیه رشت میگوید با کمی سرد و تغییر یافتن هوا قریب همه اعضای خانواده اش بیمار شدند.
ده هفته شد خدم و بچه هم خواه کسل هم که این همی گریپا هم به سلفه گرفتیم و به تا تست شو می شود بچه ما توپ پا گاید ده دارید هست می تیم خواه خیلی همین نو بهترک شدیم ده فقط او کار دارو فایده مکرد.
و در همین حال روزنامه‌نگار صابر جان جانوف از مشاهده های خود می گوید با آمدن فصل سرما بیشتر کودکان به زکام گرفتار شدند که سلفه و تبی بلند از نشانه های زکام در سال روان بوده است.
امروز ها پنج شدن زکام و میان خردسالان بخصوص تیفلون مردم را به تشویش آورده است، زیرا که بخصوص همین پنجشوی زکام در بین کودکان زیاد است.
این در مورد است که جلسه حساباتی 11 ماهه حکومت ناحیه رشت که امروز دایر گردید، دختران مرکز طرز حیات سالم در غرم تحت عنوان دکان سلامتی یک چاره‌بینی را با دادن معلومات نامه ها و ورقه و دستورها راجع به زکام نو برگزار نمودند. هدف از دایر نمودن این چاره‌بینی را عمر علی علیموف مسئول مرکز طرز حیات سالم در بیمارخانه غرم آگاهی بیشتری اهالی از زکام نو ارزیابی نمود و گفت همیشه پیشگیری همه نمود بیماری بهتر از تبابت آن بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
بستری شدن یک ساکن قرقیز تبار ناحیه جرگتول به گمان گرفتاری به ویروس H1N1. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tg یا آزادی.org.
و حالا تفصیلات یک خبر روی دادن فلاکت را در راه ماشینگردی یکاترینبورگ آلماتو می خواهیم برایتون بگویم که صبح یک شنبه روی داده تازه به دست خبرنگاران رسیده است. در نتیجه برخورد اتوبوسی که در داخل آن مهاجران تاجیکستانی از روسیه به تاجیکستان روانه بودند، یک نفر کشته و دو تن دیگر زخمی گردیدند. این نفر کشته شده بر اثر جراحات های وزنین در کسلخانه جان داده است. همکاری ما نصیب جان امانی با ولایت قرغنده قزاقستان در تماس شده، تفصیلات این حادثه را از آنجا سوال کرد.
با اثر یک حادثه نقلیاتی در قلمرو ولایت قرغنده قزاقستان، سه شهروند تاجیکستان جراحت برداشتند و یکی از آنها در نتیجه این جراحات سنگین درگذشت. گلنور خدای برگنه و کارمند اداره کارهای داخلی ولایت قرغنده در صحبه تلفنی با رادیو آزادی سه شنبه 15 دکمبر گفت که این حادثه ساعت های 6 صبح یک شنبه 13 دکمبر در راه ماشینگرد آلماتا یکاترینبورگ در نزدیکی شهرک آکژل ناحیه شیت رخ داده است. اتوبوس کاوس که از روسیه با سه مسافر عازم تاجیکستان بود با اتوبوس سترا که در کنار راه می ایستاد برمیخورد. به گفته کارمند اداره کارهای داخلی ولایت قرغنده، در نتیجه این فلاکت مهاجر 46 ساله تاجیک جان خیش را از دست می دهد و مهاجر دیگر با جراحات شکستن استخوان طرف راست و بیمارستان شهر بلخش که از جای واقع 100 کیلومتر دورتر واقع گرده است انتقال داده می شود.
в результате дорожно-транспортного происшествия гражданин республики Таджикистан 63 года рождения скончался на месте происшествия.
راننده اتوبوس شهروند 43 ساله تاجیکستان سبک جراحت می‌بردارد و او به درمانگاه مراجعه نمی‌کند. در صحبه تلفنی با رادیو آزادی مقصد نورتازین مدیر بخش شکسته بندی بیمارستان شهری بلخش گفت که بیمار به اثر این فلاکت جراحات های گوناگون سر و قفس سینه برداشته است، ولی در نتیجه تاوبت حال و وضع وی در حال رو به بهبودی آوردن است و الان وضع بیمار چندان سنگین نیست و می توان بعد از 3-4 روز او را به تاجیکستان فرستاد.
Состояние у них средней степени тяжести, состояние у них стабильное. На данный момент, значит, они транспортабельные будут в течение 3-4 дней, можно будет перевозить.
سروری بخش شکست بندی بیمارستان شهری بلخش افزود که وقتی به بیمارستان آوردن بیمار بیشتر از درد سر شکایت میکرد و امروز درد سری او شفا یافته است. مسافر هلاک شده و راننده و مسافر جراحت برداشته همه از ناحیه اشت ولایت سوغ بوده، آنها از شهر تیومین برمیگشتند. در رابطه این فلاکت اداره کارهای داخلی ناحیه شیت ولایت قرغنده پرونده جنایی باز کرده است و رسانه‌های نزدیک سبب های رخ دادن این حادثه معلوم خواهد شد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
صدمه اتوبوس مهاجران تاجیک در قرغنده قزاقستان که یک کشته و دو مجروح به جا گذاشته است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با رادیوی آزادی در تماس باشید. کیومرس، از روی معلوماتی که تو این لحظه داریم، بخشی اصلی افشوده ها بر طبق قانون امنیستی نو به نظرم دیگر آزاد شدند، نه؟
همین طور به نظر میرسه خیرمان، چون که پرزیدنت با امضای قانون گفته بود که از 10,000 افشوده ها 3,000 نفرشون باید زندان ها را آزاد کنند.
بله بله بله. هر یکی این نفران سرنوشت و گرفتاری ها و قصه های خود را دارد. حالا میخواهیم به شنونده عزیز در برای یکی از چنین افشوده ها نقل کنیم که مکسیم یودکیموف، شهروند روسیه بود، اخیرا از زندان خوجند آزاد شده است و میخواهد به وطنش برگردد، ولی میگوید برای این مبلغ ندارد. آقای یودکیموف میگوید که پس از رهایی از زندان مسئولین محبس برای او مبلغ سفر را ندادند.
حتی مراجعات های مقرر او به اداره زندان های تاجیکستان، کنسولگری روسیه در خوجند و مقامات محلی این شهر برای دریافت رهپولی به نتیجه بود. حالا احوال این شهروند روسیه مکسیم یودکیموف را که تازه از محبس آزاد شده و میخواد به وطنش برگردد ولی چاره ای ندارد، همکاری ما در خوجند معصومه محمد رجب فرسان شده است.
شهروند روسیه مکسیم یودکیموف 27 ساله به آزادی نقل کرد که 1.5 ماه پیش او را از محبس نظامش پرزور شهر خوجند با تطبیق قانون عفو تاجیکستان رها کردند. وی در آزادی به فکر بازگشت به وطن خود است، اما مبلغ نداشته است.
دیل в том, что меня 7 ноября отпустили, дали справку об освобождении.
روز 7 ноябрь مرا از روی قانون عفو چون شهروند خارجی از محبس آزاد کردند. همه ای حجت هایم و یک گواهنامه هم به دستم دادند که من به ولایت سویردلوفسک روسیه، شهر نیژنی تگیل رفته گارم، اما نه پولی چیپده، نه سفر خرجی، نه خوراک پولی را به من پرداخت نکردم.
За проезд ни билет, ни на питание денег не выделили.
Мегуяд Максим Евдокимов, шахрванди Русия, махбуси собики зиндони Худжанд. وی افسود که در خوجند همسری با نکاح شهروندی و یک کودک 8 ماهه دارد، ولی همسرش توانی کمک مالی به وی را ندارد. مکسیم در شهر نیژنی تگیل ولایت سویردلوفسک روسیه مادری بیمار داشته است که نمیتواند به وی پول فرستد. به گفته خودش دیگر کسی نزدیک ندارد در چنین روزی سخت به وی کمک مالی کند. در کنسولگری روسیه در خوجند هم به وی جواب رد دادند.
Мне генконсульство России Худжанди сказал, что я должен обратиться в хукумат.
در کنسولگری روسیه در خوجند به من گفتند که من به حکومت محل مراجعت کنم. دولت تاجیکستان به آنها مبلغ جدا کرده است و آنها به گسیل من موظفند. اما به کمک کنسولگری نمیتوانم چشمدار باشم.
Они только могут выдать справку на выезд из России. Помощи никакой не должно быть с ихней стороны.
Максим Евдокимов, шахрванди 27 ساله روسیه، یک سال پیش هنگامی با راه غیرقانونی برای مردکاری به روسیه بردن گروه شهروندان تاجیکستان در وگزل خوجند از جانب کارمندان انتظامی بازداشت شده است. تیرماه سال گذشته با حکم دادگاه مطابق بندی 247 قلابی به 8 سال حبس در زندان نظامش پرزور محکوم شده است. مسئولین این محبس برعکس مکسیم میگویند که میخواستند او را به وطنش انتقال دهند، اما خودی وی نخواست. دیلاور عربوف، سردار اداره زندان نظامش پرزور خوجند، در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
ما اینه گرفتم پاسپورتم روسیه بردم، خود من وگزال بردم، من بلیت خریدم اتیام گفتم این با بعد او این فهمید که من دستاش پول نخ نمیتیم و بلیت خریدم اتیام گام نیست، گفت من بعد دور از میبیام، گفته گم شده گشت کدیم برا.
به معلومات اداره کارهای اصلاحاتی در ولایت سوغد، از زندانهای شمال تاجیکستان با تطبیق قانون عفو نزدیک 800 نفر محبوس از حبس آزاد کرده شدند که چند نفری آنها شهروندان خارجی می باشند. در همین حال تقدیر آینده یکی از رها شدگان مکسیم یودکیموف ناروشن باقی می ماند. خودی وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت: بعدی به آزادی برآمدن در خوجند در خانه شناسها و دوستان سابقش به سر می برد. حتی برای خوراک و ثبت موقتی نامش در خدمات مهاجرت مبلغ ندارد. در چنین حالت یگانه راهی که میتواند او را به وطنش برگرداند اخراج اجباری دپارتاسیا و بازگشت بی پول به روسیه از حساب دولتی تاجیکستان است. ولی ماکسیم میگوید نمیخواهد از تاجیکستان دپارتاسیا شود، زیرا آنگاه در طول 5 سال آمدنش به خوجند نزد همسر و کودکش ناممکن میگردد. وی افزود میخواهد خود به روسیه برگشته پول کار کند و آمده زن و کودکش را با خود برد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
به مبلغ سفر ماندن یکی از عفو شده ها شهروند روسیه که تازه از زندان در خوجند آزاد شده است.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و حالا به وضع مسلمان ها در اروپا که در یک گزارش نوی اینستیتوت جامعه کشاد مطرح شده است میپردازیم. این گزارش روزی سه شنبه در لندن معرفی شد و حاکی است که برای جلوگیری از تبعیض مذهبی در اروپا در سطح شهری و دولتی و هم در پایه اتحاد اروپا اندیشیدن تدبیرهای فوری ضرور است. این تحقیقات بر پایه مصاحبه های روبرو با 2000 ساکن 11 شهر اتحاد اروپا، هم پیروان عادی دین اسلام و هم با روشنفکران به مثل دانشمندان و ژورنالیستان، فعال جمعیتی، اعضای حکومت و رهبران مذهبی انجام شده است. در پرسش همچنین اروپایی های غیر مسلمان هم شرکت کردند. این نفران از میان ساکنان پاریس و آمستردام، روتردام و آنتورپن، برلین و هامبورگ، کوپنهاگن و لندن، مارسیل و استکهلم و لیسستر انتخاب شدند.
میدانید که مارسین گزارش به مسئله اخیراً مطرح شدن بنیاد مناره های بلند مسجدها در شویسریا مراجعت کرده، گفته است که این چیز علامت روشن آن است که در اروپا مسائل ضد اسلامی به یک مشکل جدی بدل می شود. از نظر بسیاری ها هویت مذهبی انسان یکی از سطح‌های اصلی همایش او با جامعه می شود، در حالی که مسلمانان زیاد در شهر و مناطق اروپا همین هویت خود را جدی حفظ کردند. نقش شهر، میگوید گزارش، از یک سو در رفع تبعیض خیلی مهم بوده، در عین زمان برای همایش مردمان مختلف زیاد هم خدمت می کند.
بله، این خلاصه های خیلی جالب است. خیرمان در حالی که به باور شاید بسیاری ها در اروپا وضع مسلمان ها باید از بسیار جهت بهتر باشد، چون که کشورهای اروپایی اکثرا به مسائل مربوط به حقوق انسان، حقوق اقلیت های مذهبی و آزادی اعتقاد توجه زیاد ظاهر میکنند و برای دفاع از این گونه حقوق ها هم صدا بلند میکنند در هر کجایی که باشد.
بله، ولی ببینید از تمایل های اخیر برمیآید که مشکلات زیاد در برای مسلمان ها برای همایش پورا یافتن آنها با جامعه های اروپایی قرار دارد. و من امروز امکان یافتم تلفنی با رهبر گروه تحقیقاتی اینستیتوت جامعه کشاد، مشاور ارشد این سازمان، توفل چادری صحبت کنم. و تازه از مراسم معرفی این گزارش در لندن بیرون شده بود و من نخست از او پرسیدم پیغام اصلی گزارشی او در چیست.
گزارش یک منظره عمومی را در مسائل تجربه هویت، تبعیض، منصوبیت و همایش به نمایش می‌گذارد. بخش نگران کننده این گزارش مربوط به میزان تعصب و تبعیض مذهبی است. تقریبا نصف مصاحبان مسلمان ما که این تحقیقات در 11 شهر انجام شده است گفتند که در دوام 12 ماه گذشته با نوع‌های مختلف تبعیض روبرو شده اند. با سوال دیگری ما به مسلمان ها و غیر مسلمان ها که آیا در دوام 5 سال اخیر میزان تبعیض مذهبی در جامعهشون چگونه بوده است، گفتم که خیلی بیشتر نظر به گذشته. بخش مثبت یا امیدوار کننده گزارش ما درباره وجود وحدت و یگانگی صحبت میکند. اکثر مصاحبان مسلمان و غیر مسلمان ما گفتند که حس میکنند خلق و قومیت های مختلف که در یک محله زندگی دارند بیشتر متحد شده اند. میزان اعتماد آنها به یکدیگر بلندتر شده، آنها آماده کمک به همسایهشون میباشند.
و آقای چادری، در چنین شرایط شما با چه خلاصه آمدید برای بهتر کردن مناسبت و برخورد اروپایی ها نسبت جامعه مسلمان ها در کشورشون چه ها باید کرد؟
ما مشورت می دهیم که این کشورها باید قانونگذاری های فراگیر را در زمینه حمایه حقوق همه گروه های مذهبی با هدف جلوگیری از تعصب و تبعیض قبول کنند. در حال حاضر قانون های اروپا حمایه حقوق شهروندان را در جای کار و هنگام به کار قبول شدن در نظر می گیرد. ولی گزارش ما نشان می دهد که این گونه جدا کنی ها یا همون تبعیض در مسائل زیادی دیگر هم مشاهده می شود. در رشته معارف، در خرید و فروش خانه، در دسترسی به مال و خدمات مختلف. خلاصه در همه این ساحه ها مسلمان ها به حمایت نیاز دارند و این یکی از مشورت های کلیدی ما به حکومت هاست. در مسئله رفع تعصب و قالب ها ضرورت به آموزش تاریخ مشترک رشد فرهنگ های مسلمان ها و غیر مسلمان ها در سراسر اروپا ضرور است تا که هم تاریخ مهاجرت سال های اخیر و هم تاریخ دورا انعکاس کند. مسلمان ها در بنیاد اروپا در دوام 40-50 سال اخیر در کنار اروپایی های محلی سهم گذاشته یک تاریخ مشترک را پشت سر کرده اند.
تشکر توفل چادری رهبر گروه تحقیقاتی آموزشی وضع تبعیض نسبت مسلمان ها در اروپا که از جانب اینستیتوت جامعه باز در 11 شهر اروپایی انجام شده است.
و فراموش نکنید بگویم که حالا در سراسر اتحادیه اروپا اساسا در شهرهای کلان و پایتختهایش عین زمان 20 میلیون پیرو دین اسلام به سر میبرند و اکثری آنها این مسلمان ها آنهایی هستند که آقای چادری میگفت 23-40 سال پیش در اروپا مستقر شدند. شنونده عزیز تفصیلات دیگری این گزارش را در نشر نوبتی مجله آینه مدار در شام شنبه تقدیمتان خواهیم کرد. برنامه های ما را پیگیری کنید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
از بخش چند رسانه‌ای در وبسایت آزادی دیدن کنند. و حالا شنونده عزیز را به شنیدن یک خبر خیلی جالب ورزشی دعوت میکنیم، اما قبل از آن از شما خیرمان پرستانی هستم که آیا شما میتونید حالا در زمینه ارزش احتمالی فوتبال بازان تاجیک چیزی گوید، اگر در واقع حواس اونها را داشته باشید؟
یعنی یعنی منظورتون نرخ فوتبال بازان تاجیک است؟
بله بله.
اوه، این سوال خیلی دشوار است برای من، چون فکر از سوی البته فکر نکنم که صحبت از صدها هزار دلار برود توری در مثال فوتبال بازوی اروپا و جهان دیدن ممکن است، ولی باز هم از راستی میگم که نمیدونم چون متخصص فوتبال نیستم.
افسوس، خیلی افسوس خیرمون. اما سامانه آلمانی معروف در عالم فوتبال ترانسفر مارکت دیه ارزش بازیگران منتخب تاجیکستان آید به فوتبال را تخمین زده است. بنا به تحلیل کارشناسان این سامانه که به معین کردن ارزش بازیگران در بازار فوتبال مشغول است، گرانتری بازیگری منتخب فوتبال تاجیکستان این فرهاد واسیف کاپیتان دسته دوبلی ساتورن رامینسکی میباشد. سامانه آلمانی این محافظ 19 ساله منتخب تاجیکستان را 200 هزار یورو نرخ کرده است. در فهرست بازیگران گرانترین منتخب تاجیکستان بنا بر فرضیه این سامانه آلمانی، مهاجم وحش نومانجان حکیموف بهترین بازیگر و بهترین گلزن موسم 2009 در تاجیکستان، خورشید محمودوف و ظفرجان زبیدوف از تیم انرژتیک نیز ذکر شده و ارزش آنها 75 هزار یورویی معین شده است. اکمل خلماتوف نیم حمایتگر پختکاری تاشکند و نعیم نصیروف حمایتگر رگارتاداس 50 هزار یورویی ارزش داشتند. اما شورایان فوتبال به هر حال در تاجیکستان میگن که نرخ واقعی بازیگران تاجیک از تخمینی آلمانی ها دیده شاید کمتر باشد، یعنی که نه اونقدر ارزش دارن فوتبال بازان تاجیک برای
کیمرس. اما این مبلغ معنای با اینقدر پول یا شرطنامه حالا بازی کردن این فوتبال بازان تاجیک رو دارد یا نه؟
البته حال حاضر با چگونه شرطنامه بازی کردن اونها برای ما روشن است، چون که اکثری اونها با پولهای خیلی کم در تیم های روسیه یا منطقه بازی میکنن، ولی این مبلغ ها برای این بازیگر در حال تعیین شده است که اگر تیم های بین المللی یا تیم های هر تیمی که میخوان حال حاضر اینها رو خواستگاری کنن یا که خریداری کنن، این نرخ برای اونها تعیین شده است، در حالی که اگر خریدار پیدا کنن در حال حاضر.
خوب خوب، جالب است، جالب.
و البته چون گفتم این موضوع البته نظرهای مختلف به وجود میبرد، واکنش های مختلف در پی دارد. ما نیز در یک صحبت کوتاه با فریدون سالیف شورای فوتبال در روزنامه روسی زبان ورزش سپورت در میان گذاشتیم و حالا میخوام نظر او را هم به شنونده های عزیز پیشکش کنم.
با فکر من این غیر رسمی می باشد. در اون روی خطی که بازیگران هستند، بعضی اونها با اون نرخونی که گذاشته است در اون سامانه می ارزند و بعضی اونها نه. مثال فرهاد واسیف حمایتگر منتخب تاجیکستان که در ساتورن روسیه بازی میکند، اگر کندرک او با دسته باشد می توانند ترانسفر او را خرند و 200 هزار یورویی که همون سامانه گفته است.
یک نکته دیگر میخواستم از شما پرسم که بازار خرید و فروش فوتبال بازو در تاجیکستان در چه حال است؟
در سطح پاس بازار ما وجود هم ندارد. اگر که گیم بسیاری بازنگرو اگنتی خودش رو عمرو ندارند. در تاجیکستان یگان اگنتی فوتبال نیست که در فیفا رجیستراسی شده باشد. مثال بازنگروی ما هم اگر که گیرد پرسنالی نیست دسته ها. مثال بسیاری آنها در وزارت عدلیه رجیستراسی نگذاشتند. بازنگرو در تاجیکستان یک سال کنترکت می‌بندند با تیم های تاجیکستان. اگر که یمو کنترکت تموم شد و آنها میتونند همچون بودنی اگند در فوتبال میگن با تیم دیگر گذروند و میتول بودینگری که در تیم دیگر یک تو گذرون است تیمی که خریدنی میشود او رو نمیتونند نگون کم کنسات یا گون چیز پرسد.
پیش از این هم تیمای بین المللی ها که تیمای مثلا منطقه از جمله روسیه هم بودن که مثلا فوتبال بازی تاجیک هم خریداری کرده باشن.
من فرهاد وسیف رو میدونم که اشتان سکه سابق مربی تیسکای دوشنبه پامیر دوشنبه با کدام هم شناسویش او رو با اون دسته برد و در اونجا برامند کرد. به فکر من فرهاد وسیف که سوابودن اگنتی بود و هم به پول گذاشته به یکون کمپینسیسته گذاشته است با اون دسته. پرسول دو بونگاری ما سمان شوزور فتولو فتولویف با دوبای رفته بودن با یک دستور دی عرب. اونها رو سنجیدن مهارت اونها نه اونقدر بلند بود و اونها شرطنامه نبستن و اونها گشت به تاجیکستان آمدن. در سالهای اخیر بازنگران تاجیکستان کم بر کوریجا می روند. از اون سبب که مهارت اونها خیلی پست است. پس از برهم خوردن استر که اونها مکتب سوویتی گذاشتن مهارت اونها خیلی بلند بود. سالهای 94, 95, 96 بازنگران ما در اوکراین، در بلاروسیا و روسیه برآمد میکردند. اخرون بوزینگری که در پریمیر لیگ روسیه پیش از فرهاد بود این رحمت الله فوزایلوف که از در دسته وحش قرغندیپا برآمد میکند او بود.
تشکر فریدون سالیوف شارح فوتبال در روزنامه روسی زبانی ورزش سپورت بود.
خیلی صحبت جالب از کایمرز در باره ارزش ها و واقعیت ها با تمنای اینکه روز نه تنها ورزشگران تاجیک بلکه همه دیگر مردم زحمتکش تاجیکستان به درآمد های ارزشمند و واقعی دست یابند. نشی امروز مجله شامگاهی را هم پایان میبریم.
دعای خوب است خیرمان. من هم با اون همراه میشم و یادآور میشم که شنونده عزیز امروز با شما من کیومرث سیتا و همکارم خیرمان بقازاده بودیم. شب شما بخیر. ادامه گفتارهای آزادی را صبح فردا در مجله بامدادی رادیو آزادی پیگیری کنید.
شب شما بخیر عزیزان.
بدی دهای چهاروز کنم شبانه تار چشم منو ستاره ها در سینه قلب بپرو موسیقی